بحث و اثر اعتراض بود و داشتیم بحث میکردیم. مرحوم آخون گفت اعتراض علامت حقیقت و عدم اعتراض علامت مجازه، ولی تعریفی از اعتراض ذکر نکرد. رفتیم سراغ کسانی که طرفدار اعتراض هستند و در عین حال اعتراض را تعریف هم کرده اند. تا تعریف ها رو بررسی کنیم، تا بعد که تعریف تمام شد بیان سراغ این که حالا اعتراض علامت حقیقته یا علامت مجازه و بعد مثلا چجوریه و بعد آیا اصل در علائم اصلی داریم یا اصلی نداریم. هر صورت ما شما تعریف اولی که بررسی کردیم نظریه مرحوم اصفهانی و مدرسه اصفهانی است. اینها اعتراض رو وقتی که بحث میکنن میان اعتراض رو به کثرت استعمال افراد در بعض افراد کثرت استعمال در بعض در افراد معنای محتمل در مقامات مختلفه معنا میکنن. یه نکته اینجاش تذکر بدم، هیچ کس اعتراض، هیچ طرفدار اعتراضی اعتراض رو با شیوع و کثرت مساوی نمیداند، چون شیوع و کثرت تو مجاز مشهورم هست، همه قید میزنن، اختلاف تو این قیوده. پس مرحوم اصفهانی قیدش میشد کثرت استعمال افراد مختلف معنای محتمل در مقامات متفاوت. بعدم مثال میزنم، میگم مثلا اگه شما میخواهید ببینید زید، پس اول یه معنای محتملی باید باشد، بعد افرادی رو برای اون معنای محتمل در نظر بگیریم، ببینید استعمال اون معنای لفظ در اون معنای محتمل در اون افراد در مقامات متعدد درست است یا نادرست. مثال هم میزنم، شما رجل رو وقتی میخواهید پیدا بکنید، حالا این موضوع لش خصوصیت رجولیت هست یا نیست، وقتی که میخواد اینو در نظر بگیرید میرید دقیقا میکنید افرادشو زید، هم، بعد، خالد، میبینید رجل در افرادی که دارای خصوصیت رجولیت هستن افراد معنای محتمل هستن در مقامات مختلف به کار میرید. پس بگید رجل وضع شده است برای خصوصیت رجولیت للاعتراض. اما وقتی که اسد را با رجل شجاع در نظر میگیرید، خب رجل شجاع را میدونید شجاعت موضوع اسد هست یا نه، میایید نگاه میکنید بید استعمال اسد در افراد مختلف شجاع وجود داره ولی در مقامات مختلف نیست، در مقامات مختلف نیست. مثلا در مورد جایی که میخواید مبالغه بکنید در شجاعت میگیش شجاع اسد میگیره، در خارج از مقام مبالغه دیگه اسد را در معنای شجاع به کار نمیبرید. پس منو کثرت دارد استعمال اسد در افراد مختلف شجاع کثرت دارد ولی مقامات عدیده ندارد، یه مقام دارد. این معلوم میشود که این اعتراض نیست. مرحوم آقای بروجردی هم فقیه دیگری بود که قائل به اعتراض بود، تعریف هم کرده بود اعتراض رو. ایشون اومده بود گفته بود که اعتراض حسن استعمال لفظ در افراد مختلف معنای احتمالی فی جمیع مقاماتی، یا حسن داشت تو اصفهانی حسن نبود، یه دونم جمیع مقامات داشت، اینم باز اصفهانی نداشت. بعد مثال زد، مثالی که زد اومد گفتش که خدمت شما عرض شود رعی تو زیدن یرمی رعی تو اسدن یرمی. رفتی میگه رعی تو زیدن یرمی، شما زید را داری در معنای اون یرمی را داری در معنای تیر انداختن به کار میبری و همین که احراز بکنی که زید تیر میاندازد دیگه استعمالت حسن است، اضافه بر این چیزی نمیخوای، صرف احراز تیر انداختن تا سوزه کافی. ولی وقتی میگی رأی تو اسدن یرمی، صرف احراز شجاع بودن برای این کار کافی نیست، بلکه مقام سخن رو هم باید در نظر بگیری. استفاده از اسد در معنای رجل شجاع تو مثل رأی تو اسدن یرمی در میدان جنگ باشد حسن استعمال دارد، ولی در کنار سفره باشد حسنی بگید ندارد. معیار حسنم اون ذوق سلیمه، ذوق سلیمم اهل لسانم یا کسی که ذوقش با ذوق اهل لسان یکی. شما ببینید در مثل رأیت و زیدن یرمی اهل لسانی زید و یرمی رو توی جای مختلف نکار میبرن، حالا مقام خاص نیست، ولی تو اسدن یرمی مقام خاص رو در نظر میگیرن. در نتیجه اینم از دو تا این حرف ایشون ما دو تا اشکال داشتیم. یکی که شما میگید حسن اطلاق فی جمیع المقامات، این حسن اطلاق فی جمیع المقامات حتی توی معنای حقیقی هم نیست، چون در حسن فقط موضوع الله بودن مطرح نیست، بلکه در حسن خود تناسب بین کلمات و اقتضاعات خدمت شما عرض شود، اون زمان خطاب، مکان خطاب و اینها هم مطرحه. این طور نیست که اگر معنا حقیقی باشه استعمالش در همه زمانها و همه مکانها و همه خصوصیات حسن باشه، باز اونجا باید مقام رو ببینید. خدا اسماء مختلفی دارد، شما به اسماء مختلف میتونید خدا رو صدا بزنید، همه اینا هم بگو معنای حقیقی است، ولی در این حال صرف این که این اسم خداست و بر خدا قابل اطلاقه حسن نمی کنند استعمال، بلکه شما نگاه میکنید ببینید در چه مقامی هستی، در مقام طلب آمرزشی از یک نام از نامهای خدا استفاده
میکنید. مقامیه یا اون مقاماتی که گفتیم در مورد علاقات مختلف و اینه که خب
بازم همونه، شما در مقام مبالغه هر لفظی رو به کار میبرید ولو موضوع الله باشه، در مقام ثواب و سبب هر لفظ رو به کار میبرید ولو موضوع الله باشه، فقط موضوع الله بودن را برای استعمال لحاظ ببینید. نقطه دو، اصلا برای چی میگید فی جمیع المقامات؟ اصلا حسن همی چی؟ این جمیع رو برای چی میگید؟ ما اونی که میخواهیم از مجاز مشهور فرار کنیم و دوچار اشتباه نشید. مجاز مشهور هم هر علاقه یه جایی داره دیگه، مثلا سببیت باشه جا داره، مشابهت باشه جا داره. ما هم نگاه میکنیم اگه این بخواد مجازی بشه با چه علاقه ای از میان اون علاقات احتمالش میره، اون علاقه محتمل در چه مقامیست. همین که دیدیم محدوده به اون مقامات بگید نیست کافیه. حالا یه جا تنها علاقه محتمل مثلا مشابهته، همین که ببینیم در مبالغه و غیر مبالغه به کار رفته تمامه، دو مقام کافی باشه باشه تو هرچ سال جمعی نمیخواد، نه جمعی نمیخواد، 25 شما نمیخواد. شما اون مقامی رو که احتمال مجازیتشو میدی یا مقاماتی که احتمال مجازیتشو میدی همون تعداد رو کنترل میکنی، از اینا عبور کرد تمام. مثلا نمیخواد دیگه جمعی مقامات رو استعمال پیدا کنید، همین که پیدا کنید
مقامات که میگید شما تفسیر کردید به علاقه،
یعنی اون علاقه مقامات در ادبیات به مقاماتی میگن که هر کدوم اینها بر اساس بلاغت توضیح داده میشن، بین 8 تا 25 تا تقسیم کرد. حتی هم استقرایی عقلی نیست.
اصلا
استعمال حقیقی نیاز به زمان یا مکان یا موقعیت خاص نداره.
این
از نهاتون رو سوده این جمله اونجاست،
هم مطمئن منتظری رو دیدیم هم مطمئن
قائلی رو دیدیم. حالا من از آقای منتظر بشم نهایت الاصول یه جمله داره، استعمال حقیقی به زمان یا مکان یا موقعیت خاص نیاز نداره. این یعنی چی؟ این جمله رو قبول دارید. حالا شما تعبیرات های رب دیدید، ببین این اونجا هم هست یا نه، این تعبیر چون ممکن مقرر نمیشته باشه. من نهایتون رو چی بگم؟
ایشون توی مزاد میگه که مزاد اون نوع علاقه رو میگه،
نه اشکال این وره، این در حقیقت میگه زمان و مکان و موقعیت خاص نداره،
اختصاص نداره،
هم اختصاص نداره، هم
میگه به معنی جمعی نیست، همین که به مقامی دونه مقامی اختصاص نداشته باشه، این تعبیر صادقه، نه که تصویر داشته باشیم که در جمعی مقامات در
یه بار دیگه بدون یه بار
همین که به مقامی دونه مقامی اختصاص نداره، یعنی با لا به شرط اینجوری بگیم این کافیه، نه که به شرط شی در جمع،
همینم تو حقیقت لازم نیست. ما برای فهمیدم شما میخواید بگید اختصاص نداره، یعنی یه مقام نیست، دو مقام هم قبول، اما این که دوباره یه معنای نه، ببینید حرف اصفهانی حسن در جمعی مقامات نمیگفت، صحبت اختصاص و عدم اختصاص نداشت، میگفت مجاز بر اساس یه مقام اختصاص داره، نمیگفت حقیقت در مقامات مختلف لازمه، این ورش بود. این تعبیر جو در میفته، بازم نگاه کنم اون آیه هایی رو من نیدم، اونم ببینیم بعد نیست، ببینیم اینم داره، این تقریه های منتظری رو من گفتم، اینم راجع به دوتا نقلی که گفتم عرض شد که اون اشکالی هم که گفتم اشکال اول آیه فاضل هم داره توی همه این همه اشکالی که هم محط بحث شد، اون اصول کامل فقهش
به حت اسلام اگر بگم رجوع حسن اسلام باز ایراد مرحوم فاضل وارده،
اگه بگه صحت اطلاقش آره اشکال عبارت نیست، اگر بگه صحت اطلاقش اختصاص به یه مقام نداره، مثلا تبریکش گفت، این حرف درستیه، اطلاق معنای حقیقی صحت اطلاقش به یه مقام اختصاص نداره، صحتش میده تو مقامات متعدد باشه، اما که حسنش به یه مقام اختصاص نداشته باشه، این به چه دلیل؟ اشکال اینجاست. حالا بازم نگاه کنید ببینید تو تعریف آیه هایی هم این کلمه حسن و عدم اختصاص هست یا نیست، اگر حسن و عدم اختصاص تعریف هایی هم باشه که اشکال سر داشت، اگر نباشه مثلا اونجا باشه صحتش اختصاص نداره، طبیعتا ما این اشکال ما میخوره به تعریف های منتظری، به تعریف هایی وارد نمیشه.
حس
رو گفته
مجازه، ایشون
میگن که صد کار، نه اشکال اول تو اون معنی حقیقی تو مجازه نیست، اشکال اوله که آره اشکال اول رو معنی حقیقی، اشکال دوم رو معنی مجازه میده، اما حرف سوم حرف آقای خویه، آقای خویی در محاضرات چند تا نکته رو اضافه تر متفاوت داره، یکی در تعریف هایی که آقای هاشمند حسین اصفهانی کرد و آقای بروجردی کرد، تو تعریفشون نداشتن که استعمال نزد خودش یا نزد غیر، نداشتن چونده اونا میگفتن استعمال میشه در افراد مختلف معنای محتمل در مقامات عیده، یا حسن داشته باشد استعمالش در افراد مختلف معنای محتمل به جمعی مقامات، این رو میگفتن، بحث استعمال خودش یا استعمال غیر نبود، حتی تعبیر آیه بروجردی باز طبق نقل آیه منتظری به گونه ایست که اشعار دارین اگر کسی زائقش هم همون زائقه اهل لسانه، همین که با زائقش ببینه که میپسنده که این لفظ در مقامات مختلف بیش از یک مقام استعمال بشود، همین علامت حقیقته، این تعبیر بود حتی با این سازگار، ولی آیه خویی معتقده که اعتراض بحث استعمال نزد خود نیست، بحث استعمال نزد غیره، پس اولین تفاوت اینه، حتی تفاوت اعتراض و تبادر رو هم به همین میگیره، میگه در تبادر و صحت حمل و سر اندن نفس بود آیه خویی و عاشق جواد، یعنی شما مراجعه میکردی به صبح نفس خودت، ببینید چه معنایی به ذهنت منسبق میشود، اون رو میگفتی متبادر، هم دارد میگفتی صحت هم، سلب دارد میگفتی صحت سلب. اما توی اعتراض اینطور نیست، در اعتراض اندن نفس نیست، شما مراجعه میکنی به اهل لسان و به استعمالات اهل لسان در اون لغات یا الفاظ. ایشون نمیگه، ایشون کلمه حسن رو نمیگه که آیه بروجر نمیگفت، شیوع هم نمیگه، شیوع هم نمیگه، استعمال. حالا میگم صبر کن یکم بریم جلو معلوم میشه.
بعد مقاماتش
مقامات رو آیه تبریزی میگه، آیه تبریزی آیه خویی نداره فی جمعی المقامات، اما همین مقامات عیده رو آیه تبریزی میگه. مطمئن تیکه تیکه بدیم جلو بهتره. پس اولین نکته که آیه خویی و آیه تبریزی دارن که در تعریف اعتراض طبیعتا از نظر اینا مأخوذ است که در نظر اون دو مکتب قبلی، دو مدرسه قبلی مأخوذ نبود، خدمت شما عرض شود قضیه اندن نفس و اندن غیره. مرحوم آقای خود به عنوان نماینده مدرسه نهایی دارم میگم، پنج تا مدرسه است، مدرسه آقای بروجردی رو گفتم، مدرسه اصفهانی هم گفتم، الان دارم مدرسه نهایی رو میگم. چون بهتر نشه خوی آقای تبریزی رو نمونه میگم، الان نهایی هم همینه. پس یک، این استعمال اندن نفس نیست، اندن غیر حساب میشه. این نکته اول. صحت بند، صحت، صحت استعمال هست. حالا دومیش هم میشه گفت. نکته دوم، مرحوم آقای بروجردی حسن استفاده میکرد، و حسن استعمال. آقای اصفهانی فقط گفت کثرت استعمال، هیچی نگفتن، حسن گفتن، صحت گفتن. ولی آیه خویی و آیه تبریزی اینها بحث صحت را مطرح میکنند، بحث صحت را مطرح میکنند. یه تعبیری هم داره آیه تبریزی، میگه اگر لفظی برای معنایی توی نوار 35 دقیقه 39 دیدم که دیگه نخواهی بگم، نوار 35 دقیقه 39 اونجا میگه اگر لفظی برای معنای وضع شده باشد اعتراض دارد، بدین معنا که استعمال لفظ در هر ترکیبی در آن معنا عند اهل لسان صحیح است. ببینید صحیح است، بحث حسن نیست، بحث صحته. این یکی، اینا ببین دو تا فرق تا اینجا گفتی، یکی آیه خویی میگه اندن نفس نیست، استعمال اندن غیره، در حالی که اصفهانی راجب اندن نفس و اندن غیر هیچی نداشت. آیه بروجردی اصلا ظهور عباراتش این بود که کسی ذائقه اهل لسان را دارد یا خودش اهل لسانه، خودش هم میتونه اینو بگه، کما اینکه توی فقهش هم حالا تا یه چیز بگوی نمونه ها رو بیاریم درست فکر نمیدارم بیاریم نریم، این کارو میکنه. یعنی وقتی که میخواد اعتراض رو بررسی بکنه خیلی وقتا زائقه خودش رو میاره، میگه مثلا در احادیث، در آیات، در عربی فصیح این گونه نمیگوین. اینجوری این حتی کلان صراحت داره که اندل نفس هم قبوله، ولی آیه خوی آیه تبریزی ملاک رو میذارن اندل غیر. این یک. دوم، حسن نمیگوین و صحت میگوین، کسرت هم نمیگن، صحت میگن. این هم فرق دوم.
در هر بعد این معناش چیه؟
حالا میگم صبر کن بابا جان، الان فرق دوم گفتم، صحت بجام.
اصلا کاش اول تعریفشون میگفتید بعد فرقشون
میگفتید.
ما الان هم گزاره ها داره جا بجا میشه، ما
تعریفی که ما جمع بندی کردیم بخصم باز راجب توضیح که آقای تبریزی میده، چون این حالا مراجعه کردید این تعریف که میگم به این صراحت نه تو کلام اصفهانیه، نه تو کلام آقای بروجردیه، نه اینجوری. شما عبارت که میخونی تا آخر بخواید جمع بندی کنی بگی اعتراض از نظر ایشان چیست، میتونی بگی تو آخوندم میشود تعریف، ولی آخوند تعریف نداره، ولی از نقدی که میرزای قمی گفته به زمینه حرف میرزا میشود تعریف رو حد زد که خواهم گفت، و بعد اون تعریف با فقهش هم جور در میاد. حالا بعد تعریف اینجوری، تعریفی که ما جمع بندی کردیم از حرفای آقای خویی در محاضرات جل اول صفحه 324 و نوار 35 آیه تبریزی اینه. نه 39 که اون کلمش بود، اون عبارتش بود. نوار 35 از دقیقه 29 و از نصف نوار اعتراضه، نصف نوار ادامه ساعت ساله، کل اعتراضش نصف نوار. حالا اینم عجیبه با اینکه اعتراض رو عبس میدونه و اینقدر مهم میدونه، نصف جلسه واسه اعتراض وقت گذاشتی. آقای
طارق
چرا بعد میده شیخ؟ نصف نوار نه تو فقه هم اصل اعتراض، اعتراض رو مجموعه اینا به نظرم اینه نظرشون، میگن صحت استعمال لفظ در معنای محتمل عند اهل لسان، عند اهل لسان فی جمیع تراکیب صحته، که فرق سرم که مخواستم بگم همین بود، اونا میگن مقامات، اونا میگن تراکیب. صحت استعمال لفظ در معنای محتمل عند اهل لسان فی جمیع تراکیب. این برایشون موضوعیت نداره، حالا توضیح میدم. ما حرف خودمون خود آخر بزنیم، حالا من حرف اینا رو بگیم.
مستعلم قبول ندارم، توضیح با ما مستعلم قبول ندارم، میگه فقط عالم باشه.
چی؟
خود عالم باشه تفصیل نمی بره، مستعلم باشه یا عالم.
نه حالا میگم تو بحث علم اجمالی هم دارم میگم، این میشه تعریف. حالا مثالی که میزنم، مثال برای معنای حقیقی میزنه ما رو. شما وقتی کلمه ما رو میرید توی اهل لسان نگاه میکنید، یعنی لفظ ما رو میرید تو استعمالات اهل لسان نگاه میکنید، میبینید لفظ ما رو اهل لسان در جسم سیال مارد به تب به کار میبرند. این استعمالی که اهل لسان دارند در ترکیب های مختلفه. حالا این فرق نمی کنه که یکی از اهل لسان ترکیب های مختلف استفاده کنه یا هر کدوم توی ترکیب، ولی همدیگر را رد نکنند، همدیگر را استیحاش نکنند. مثلا استعمال زید را نگاه می کنید، ما رو در جسم سیال معاده به تب به کار می برید، امر به کار می برید، مولا به عبدش میگه اعتنی ما هم به کار می برید، و این که به کار بره اون استیحاش نمی کنه که چرا تو این رو بگی به کار بردی. اما مثلا وقتی که شما به جای اسد رجل شجاع رو بخوایی در نظر بگیری، استعمال اسد در معنای رجل شجاع تو اهل لسان زیاده، این زیاده تو اهل لسان هم زیاده، ولی که در همه تراکیب نیست، فقط در ترکیب هایی است که جنبه بگید مبالغه داشته باشه. خب یه نکته مبهمه اینجا، ببینید اون دوتای اول روشنه که استعمال اهل لسان رو میگیرن نه استعمال نفس، دومین مسئله هم روشنه که اینا تو تعریفشون صحت رو میذارن نحوس. مسئله سوم که تو محاضرات مبهمه این قضیه تراکیب، منظورتون از این تراکیب چیست؟ اونا میگفتن مقامات، مقامات هم توی بیان بر اساس علائق مجاز تفسیر شده، مثلا ما هم همون جوری توضیح دادیم بر اساس اصل حرفی توی معانی بیان بوده. حالا ایشون میگو مثل چیز دیگه منظوره که قینه بیاره، خب حرف دیگه ما اینجوری هم، ولی ایشون میگن تراکیب. تراکیب منظور چیه؟ آیا خودی تراکیب رو توضیح نده، ولی آیه تبریزی توی درسش که توضیح میده با همون مقامات یکی در میاد که نه تغییر در تعبیره. چون وقتی که میخواد اسد و رجل شجاع رو توی درس توضیح بده، میاد میگه که استعمال اسد در اهل لسان زیاده، ولی همشون در مقام مبالغه است. خارج از مقام مبالغه اگر اهل لسان این ترکیب رو استفاده بکنه رکاکت عرفی داره، این بقیه بهش اعتراض میکنن که چرا این رو اینجا استفاده کردی. مثلا فرض کنید کسی مثلا برای بوی بد دهان اثر رو به کار ببره، رکاکت عرفی داره، خارج از مقام مبالغه استفاده کنه، رکاکت عرفی داره. یا عبد در معنای رقبه، مثال دیگه یکی آیه تبریزی میزنه، میگه اهل لسان عبد رو در معنای رقبه رو در معنای عبد به کار میبرن، کم هم به کار نمیبرن، ولی تو جاهایی مثل اعتق رقبتیه. اگر تو بهشون بگی مرز رقبتی ترکیل کن. بعد گفت یکی از چیزایی که مثلا ما وقتی نجف بودیم اون اوائل های تبریزی میگه تا حرف میزدیم میگفتن این عرب نیست، یکی لهجه و مد دوبار همین ترکیبا بود. مثلا ما کلمه را موزولهش رو میفهمیدیم چه، بعد میومدیم همون به کار میبوریم چه جمله ای. به قول خودش من ترکی فکر میکردم، بعد ترجمه میکردم به عربی میگفتم. وقتی میگفتم اینا میفهمن من عرب نیستم، چون عرب این کلمه رو اینجا به کار نمیبره. در با این که موضوع نه، با این که حالا باشه اشکال نداره، اون تو عرب امروز حالا همین هم شما داره میدونی عرب فصیح فرق نمی کنه. اعتراض علامت وزنه، بوده تو هر اهل لسانی برای لسان خودش. عرب امروز اعتراضش برای عربی جدید ملاکه، عرب فصیح هم اعتراضش برای عربی فصیح ملاکه. البته ایشون میگفت این مزیته، چون ما خودمون این رو میدونستیم لذا مراجعه میکنیم همیشه به استعمالات اهل لسان، یعنی به آیات، به روایات و موضوع در اینجا. ولی کن اینایی که عرب بودن چون فکر میکردن خودشون اهل لسانن، لذا میزان تتبعی که باید بکنن نمیکردن. خیلی وقتا چیزی که میگفتن غلط در میومد،
تراکیب مختلفه به
لفظ جمعی عرض توی تعبیر آقای خویی جمعی تراکیبه. آره میگم. خب مرحوم آقای تبریزی خلاصه بر این اساس میگه در تمام تراکیب بعد رقبه نمیگن، مرز رقبتی نمیگن. اگه کسی بگه میفهمن این عرب نیست، میفهمن این عرب نیست. پس اگر لفظی در لغتی در نزد اهل لسان در یه معنایی در ترکیب تمام تراکیب تعبیر خودش تمام استعمال شد، میگیم حقیقیه. اما اگر این در تمام تراکیب استعمال نمیشه، در بعض تراکیب استعمال میشه، این مجازیه. حالا اگر استعمالش در اون بعض تراکیب استعمال فراوانی بود، بگیم مجازه مشهوره. اگر در همون بعض هم فراوان نبود، بگیم این مجاز معمولیه، مجاز مشهوره. یه نکته دیگه هم بگم، بعد اینا بر همین اساس، چون بعدا باش کار داریم، الان اگه نگم بعدا دولت برگرد زوال کرد، بر اساس این که در اعتراض اهل لسان رو شرط کردن، میگن ریشه تبادر و صحت امن و سلبم همین اعتراض. خب چه چیزی با چون تبادر و صحت امن و سلب از یه علم اجمالی ارتکازی شروع می شدن، میگه اینجور نبودن، از یه علم اجمالی ارتکازی من. این علم اجمالی ارتکازی از کجا آمده؟ خب این از همون شکم مادرش که این علم اجمالی که نداشته، این وقتی که اومده دیده دیگران این لفظ رو در این معنا استعمال می کنن. مثلا این وقتی آب می خواد به اون میگه مثلا اعتنی ما هم، اونم ما میگه کم کم وقتی این استعمالات رو میشنوه میفهمه به این میگن ما. و اتفاقا اولش ممکنه این چون تراکیب رو نمیشناسه ممکنه مجاز مشروع جا حقیقی بگه، مثل بچه ها که میده یه لفظ رو یه جا شنیدن همون رو میرن جای دیگه هم میگن، چون هنوز ترکیب ها رو نمیشناسن. یه مقدار که بیاد جلوتر ترکیب ها و جاهای سخن رو هم بشناسن این هم برطرف میشه. پس تبادر و صحت امن و سلب از یه علم اجمالی ارتکازی شروع میشد و اون علم اجمالی ارتکازی منشأش استعمالات اهل لسان بوده است. استعمالات اهل لسان بودن، منتها اول خود استعمالات، بعد کم 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 همون تراکیب مختلف هم اضافه می شود، همین تراکیب مختلف هم اضافه می شود و اونجا او هم میتونه بعد با توادر خودش اعتماد کنه. لذا اگر شما با استعمالات اهل لسان نباشی، اون علم اجمالی ارتکازی رو هم نداری، در نهید توادر و صحت هم و سلب هم نداری. به همین جد اضافه میکنم که توادر منشه همه اعتراض بخشید، منشه همه علائمه، چون بقی از یه علم اجمالی ارتکازی شروع میکنن و اون علم اجمالی ارتکازی ریشش استعمالات اهل لسانه، بنابراین اونی که اصل کار هست همین چیه؟ اعتراضه. اگر اعتراض نبود، کثرت استعمال اهل لسان در مقامات علیه نبود، اون علم اجمالی هم نمی بود، در این توادر و صحت و امن و سلمی هم نمی بود. اینم نکته چهارمی که اینا اضافه دادن. نقدمونم بگیم هر سبب ما ستا تو تعریف بود، یه نکته هم از این تعریف ناشی می شود که اعتراض منشأ برای همه علائم می شود، چون اونا رو علم اجمالی سوار میشن، علم اجمالیشش استعمالات هست. ما چند تا نکته تو ذهنمون هست و عجیبه که این نکته که میخوام بگم مثلا اولیشو تو فقه اینا همین کار میکنن، اونا هم چرا اینجا تو اصول تعبیرشون اینجوری. یکی این که این جمعی تراکی رو برای چی شما دیدن؟ دو بار آقای تبریزی در نوار تکرار میکنید، تو محاضرات هم هست، میگه در هر ترکیبی همه تراکیب، این همه رو برای چی میگیم؟ همون اشکالی که به آقای بروجردی هم اشکال دومی هم داشتیم به اینام هست. بابا مگر شما نمیخواد از مجاز مشهور فرار کنید؟ بگه بیش از اینه. خب برای فرار از مجاز مشهور ما برای چه همه رو بگیم؟ هر مجازی مال یک ترکیباتیست، یه حصه از ترکیباته، مجازاتی به همه ترکیب استفاده میشن، یه حصه از ترکیباته. خب وقتی که یه حصه است، من نگاه میکنم تو اون معنای مجازیه که احتمال مجاز رو میدم، بالاخره احتمال چه علاقاتی اینجا احتمال میدم، چه تناسباتی رو احتمال میدم، این علاقات با چه نوع ترکیبی بگید مناسبت دارن. همون که دیدم اختصاص به اون نوع ترکیب بگید نداره، من از مجاز مشهور خلاصی بگم کن. آقا یه چیزی بگیم بعد تو فر. حالا جالبه آقای تبریزی و آقای خویی تو لازر و لازرار وقتی میخوان زرار رو معنا بکنن از راه اعتراض هم میرن، هیچ کدومشون جمعی تراکیب ندارن، چند تا ترکیب رو بررسی میکنن، همین که پیدا میکنن مجازیت رو میزن کار. آقای خویی که تو کتاب همین قده، آقای تبریزی هم وقتی که بعضی هم میگن این تعداد کی گفته کثرت داره، تو نوارش هست میگه که کثرت یعنی چی؟ من میخواستم بفهم مجازمش مجاز نیست، همین ها نشون میده مجاز نیست، عدد نداره. این حرف درستیه، ولی اینی که اینجا گفتن جمعی تراکیب، جمعی تراکیب وجهی نداره. نکته دیگه این بود که اینا به جای صحت گفتن حسن، به جای حسن گفتن صحت. آره به جای حسن، این به نظر ما حرف خوبیه. شما اگر به جای حسن رو که بیارید، چون نکات دیگری اینجا دخالت میکنه که در نقدهای بروشدی گفتن که خارج از بحث موضوع الله، بحث تناسب و حکم موضوع است و اینا، اما وقتی صحت میگید دیگه به اینا کاری ندارید، چون استعمالی که دوش مناسبات مراعات نشه استعمال صحیحیست، حسن ندارد اما استعمال صحیحه. ما این نکتهش رو میپسندیم، جمعی تراکیب رو قبول نمی کن. یه نکته دیگه هم اینا داشتن که ما اون رو هم نمیپسندیم، ببینیم همین چهار تا نکتهش رو بررسی کنم، دوتاشو قبول داریم دوتاشو قبول نداریم. یکی دیگه هم که قبول نداریم این تیکه هست که اینا اومدن گفتن عند اهل لسان. این عند اهل لسان رو شما برای چی میگید؟ آیه تبریزی میگه این رو، میگه اهل لسان برای اینکه ما برای اینکه مطمئن بشیم این استعمال صحیحه، ما باید اهل لسان رو نگاه میکنیم، چون استعمال غیر اعتبار داره. در ذیل لا تنقض اون جایی که مرحوم آخوند میخواد نقض رو معنا بکنه، بعد میاد در رد شیخ شروع میکنه استعمالات رو مطرح کردن. اونجا اینجا نیست، اونجا آقای تبریزی میگه که استعمالات اهل لسان مهمه، چون اگر اهل لسان استعمال بکنن معلوم میشه ذوق سلیم و طبع مستقیم وجود داشته و استعمال صحیح بوده. اما توی آخوند بگی که این رفعت الحجر میگم، نقصت الحجر نمیگم. خب گفتن توی مشهدی چه دردی از من دوا میکنی؟
به شیخ هم وارده،
به شیخ هم وارده. اصلا آخوند در نقد شیخ اینو میگه، ولی خب این کبرایی که اینو میگم بله به شیخ هم وارده. این به چه درد هم میخوره؟ تو اگر تو روایات، تو آیات، توی متون عرب فصیح رو نشان دادی اون یه حرفی، اما مال شما به درد نمیخوره. این دلیل رو میاره، ما اینو قبول داریم، اما این دلیل اقتضا نمیکنه محدودش کنی، چون مهم اون ذائقه اهل لسان. حالا بنده، خود بنده چون این ذائقه ندارن، در اینجا من شخصا عملا میرم سراغ اهل لسان، ولی اگر کسی به این اطمینان رسید که ذائقه اهل لسان را بگید دارن، بعد اگر بر اساس اون زائقه بگوید اینها چون این حرفی نمیزنن، شما یا آی خوی یا آی تبزی چه نقدی بر اینها دارید؟ بیدید چی میگن؟ بله بله اینجا آره. چه نقدی بر اینها دارید؟ یه وقت شما میگه من زائقه را ندارم. خب من
شخصی
بابا خودش رو جده، شما چه نقدی دارید؟ ما باید بگیم معیار، ما صحت رو باید بگیم، بعد لذا استعمال هر استعمال نیست، استعمال کسی است که یا اهل لسان باشد یا ذائقه اهل لسان را داشته باشد. این که شما بگید که اولا عرب فصیح الان نیست، خب بعض اعتراض فقط مال عربی فصیح نیست، بقیه زبان ها کلان هستن، بعد هم همون عربی فصیح اگر کسی اطمینان داشته باشه که زاهده اونها را دارد. ما این با این سید قاسم حسینی تابستون ها که این جلسه بود برای همین المختار می نوشتیم، بعد به عبارات ما هی اشکال می کرد. همینطوری یه وقتی هم بودم ما مخواهیم قصور برسیم ادبیات که نه اینی که توی بعد که ما مثلا واسه عرفیه می خوندیم اینا آخرش رو این که تو میگیش عربی نمیگی، کی گفته نمیگه؟ این که من اتنون عجب ما اطمینان پیدا نکردیم که زائقه او زائقه اهل لسان است، ولی مثال هایی که میگفت درست بود، یعنی ما عجب هم گشتیم یه عبارت اونطوری یا پیدا نشد، یا اگه پیدا میشد فاز عجب بودن را از فقه ها بودن مثلا، ولی عربه چیز دو. این اگر کسی به چنین اطمینان رسیده باشه که آقا اهل لسان عربه فسی زائقه شدید، اینجوری حرف نمیزنن، ما دلیل و رده او نداریم. پس اینکه استعمال رو محدود کنیم به اهل لسان این را هم نمی پسندیم، ولی نه هر استعمالی، استعمال کسی که یا اهل لسان باشد یا زائقه اهل لسان را داشته باشد. و اون مطلب دیگرش که اضطراب اصل در علائم است، ما این رو قبول داریم و بعدا انشاءالله مفصل تر سرش بحث خواهیم کرد. برای فردا حرف آخوند و میرزای قومی رو هم که در از تعریف اعتراض دست رو میتونیم میگیم، اگر قوانین سختتونه چون حالا گفتم مراجعه کنید اینا رو هم بعد از این که من گفتم دوباره ببینید، مثلا این کار شما خیلی خوبه، مثلا من آقای بروجهدی رو گفتم با تقاطع منتظری، شما غیر از این که آقای منتظر رو دیدید از آقای حائری هم دیدید، این خیلی عالیه، همین کار بخواه. ببینید خارج اینه دیگه، ساعت نیست که بگیم که خب حالا بقیهش بعد همهش همینجاست. بنابراین همه اونه که مقصد دیگه اینجا هم کنم تحمیدی نمیگن، من هرچی بردم میگم دیگه، شما هم باید کنید اتخاذ مبنا کنید. برای فردا هم اگر قوانین سختتون بود و اینا، این اصول فقه شیعه آیه فاضل هست، اولش حرف قوانین آورده، کلام معروف از آخوند رو هم آورده و نقدم کرده، حالا نقداش که حالا خودش حالا ما بس قابل بس قابل، ولی حداقل اون رو برای فردا ببینید. امروز هم باز دوباره برگردید محاضرات رو یا دروس آیه تبریزی رو یا نوار رو گوش بدید، ببینید حدود 60-70% بعد از درس از مرد به دست میارید یا به دست نمیارید؟ میخوام یه آمارم الان چند نفر متنهای بروج شدید رو دیدم؟ حالا یا با های حالی ها دیدم به شما دیدم
همه دیدن
به هر فهم من یا به فهمهای شهیدی یا هر کس دیگه اعتماد نکنید. به این منابع رو ببینید تا خودتون ملا بشید. اعتماد نکنید به فهم من. حالا اصفهان سخت بود، من خیلی کار نداشتم، ولی دیگه اینا دیگه رو ببینید.
یعنی شما بعدی
ماشین خودمون بگید اولا شما اعتماد کنید تو اصفهانی که به سر بردن. یه سرات آقای خویی رو الان برید ببینید، یا آقای تبریزی رو ببینید. 60-70 دفعه آمار بگیرم بعد از درس، بعد از درس دام شد.